بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع سبک زندگی. گرمدره 24 بهمن ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المومنین و ائمه المعصومین. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنم ایام رو خدمت شما عزیزان و یه تأخیری پیش آمده. بنده عذرخواهی میکنم چون من متوجه تماسهای تلفنی دوستانی که اینجا بودن و عزیزانی که تو ماشین بودن میشدم که حالا متوجه شدم که شاید ما دیر اومده باشیم. آزان فهمدن که ما قول بدیم سالی یه بار بیاییم اینجا. من شهرهای مختلف رفتم، یعنی تر استانی که قطعا نیست در کشورمون نرفته باشم، مرکز استان هم همه رفتم، شهرهای داخل استان ها هم رفتم. مثلا استانی بوده که دیگه شهری نداره که من نرفته باشم. خب بعد از این شهرها رو چند بار رفتم. خدمت شما عرض بکنم اون چیزی که واقع اسم احمدی نژاد به اسم سفر استانی در رفت. ما هم یه پا سفر استانی داشتیم بر خودم. اون چیزی که حقیقتا دریافتم بدون تعارف، من به سر از ایرادات رفتاری خودمون ایرانی ها واقعا واقفم، ناراحتم و گله دارم، سخنرانی هم کردم علش. اما آدم حقم باید بگه و خارج از فضای احساسات و شعور و اینجور چیز منطقی. حالا میگه واقعا دل همه جوانامونو پاک یافتن، یعنی بیشتر دلایلی که باعث شده یه جایی شاید مثلا نکته به وجود بیاد، حالا چیزی حالا به عنوان انحراف میخوان اسمشو بذارن یا هر چیز دیگه، این به خاطر عدم آگاهیه. و مقصر اصلی هم امثال من بودن. اگر ما میرفتیم با بچه‌هامون صحبت میکردیم، کسی این کارو، کسی فی الواقع یعنی مرض نداره که بی خود بیاد عناد داشته باشه، شبه داشته، حجمم از اون طرف خیلی زیاده، خیلی، یعنی 24 ساعتی که ما تو کشورمون میگذرونیم، فقط 24 ساعت روی ایران 3500 ساعت شبکه 3500 ساعت برنامه پخش میشه. خیلی ها، ایران اولین نقطه رو کره زمینه که بیشترین پخش رایگانش برنامه ماهواره‌ای داره. رایگان یعنی مثلا شبکه است برای غیر ایرانی ها پول میگیره، برای ایرانی ها مفتی پخش میکنه. بی بی سی بر مردم خودش، بی بی سی انگلیسی اخبارش، از مردم خودش پول میگیره از انگلیس. برای ایرانی‌ها بی بی سی فارسی بخش خبریش رایگان برنامه پخش میکنه. یعنی مثلا شما فرض کنید، مثال میزنم برای اینکه متوجه بشید، داخلی مثال بزنم، تا به ما الان مثلا چند تا شبکه داریم که تلویزیون خودمون، تلویزیون ایران. خب بعد اینا چقدر برنامه دارن؟ مثلا شما میگید شبکه 24 ساعت برنامه داره دیگه، هر 24 ساعت مثلا میگین کلا همیشه برنامه داره. اینجوری نیستش که مثلا قدیما یه چیز رنگی میومد برفکی میشد قطعی میشد. الان خیلی از این شبکه‌ها 24 ساعته شدن، درسته؟ خب میگی آقا مثلا 10 تا شبکه‌اش مثلا 24 ساعته میشه 240 ساعت برنامه. تو یک روز 240 ساعت برنامه. دارم میگم تو یک روز 3500 ساعت برنامه داره پخش میشه. یعنی اصلا واقعا حجمه بسیار سنگینیه. از بچه کوچیک و با پرشنتون هدف قرار دادن تا کسی که حالا بازنشست شده و سنی ازش گذشته میخواد بشه تو خونه سریالی نگاه کنه، تا زن و دختر و پسر، و اگه مذهبی باشه شبکه داره، شبکه نداریم، شبکه داریم وهابیت گسترش میده، شبکه این مثلا اهل بیت، شبکه نمیدونم چی، اینا برای بحث مذهبی میان کار میکنه. یعنی به هر تیپ و قیافه و سلیقه‌ای که باشه برنامه داره. حجم از اونور خیلی زیاد، خیلی زیاد. من بعضی موقع که این خان میگم خیلی، برای اینکه یه بخشایش از شما شاید مثلا نبینید. خب اون اثر مثلا یا اون حجم، این حجمه رو، اندازه این حجمه رو، چون الان من به سبب شغلم، کارم و پژوهشم که دارم انجام میدم بیشتر با اینجور مسائل آشنا میشم. من خیلی وقتا به دوستان میگم من با کارمون کار سختیه، همش اخبار بد میشنویم و این روحیه آدمو خیلی خراب میکنه. یه کسایی هستن جوری کارشون یه جوری، مثلا دو تا خبر رو بد میشن میدونن خبر خوب، یا درگیریشون در حد زندگی خودشونه. خب خیلی تماس میگیرن، مشکلات زندگیشون رو با آدم میگن، یکی از عضوی فرقه شده تماس میگیریم، اما اون چیزی که بنده رو به نوع شخصه پا بر جا نگه داشته تو این مسیر که برم، چون بارها گفتم بنده استخدام هیچ جایی نیستم، یعنی تعهد شغلی به هیچ جا ندادم، خیلی هم بوده ها مثلا به من فشار هم حتی جای آوردن که تو اینو قبول بکن، قبول نکردم. و تنها چیزی که باعث شده تو این مسیر بمونم، یعنی مأمور نیستم بیام اونجا سخنرانی کنم، متوجهی؟ رئیسی ندارم بهم میگه باشه برو اونجا سخنرانی کن، برو اون شهر، برو اون شهر، هیچ کی ربطی نداره، میخوام من فردا میتونم 6 ماه تو خونه بگیرم بخوابم. نکتهش اینه که اون چیزی که پابرجا نگه میداره آدمو، یکی همین شروع شوق جووناست، یکم الحمدلله بعضن اثراتی که میبینیم از یک جوانی اس ام اس میده نمازخون شدم، یکی اس ام اس میده شیعه شدم، یکی ما رو میبینه توی که این سخنرانی جلو میاد میگه آقا من کسی هم که این کارو میکردم، مثلا سخنرانی تو گوش دادم این تغییر درم به وجود اومده. و دوم که از اولی خیلی مهمتره اینه که عملکرد ما، رفتار ما انشالله مورد تایید اماممون باشه و امام زمانمون بپسنده، هرچند که خیلی بی ارزش و کمتر از اون چیزی که بخوایم ما به پیشگاه حضرت حتی بخوایم ارزش کنیم بگیم که مثلا این چیه، مثلا آقا ببریم همه کارامون پر ریا، پر خود برتربینی، خدایی نکرده اگه آدم یه کار خوبی هم میکنه سری خرابش میکنه. حالا انشالله که خدا کارامون و کار خیرمون از این آفتها پاک بکنه و ایناست که اثر میذاره توی کلامی، اثر میذاره توی دلی. حضرت موسی پیغمبر وقتی میخواست بره سخنرانی کنه، میخواست بره حرف بزنه، به خدا از خدا خواست، گفت چند تا خواسته داشت، یه جملهش اینه یفقه و قولی، گفت خدای حرفم قبول کنه، یعنی اگر خدا دلها رو آماده نکنه تو پیغمبر باش، پیغمبر که دیگه بالاتر نیستی، یفقه و قولی حرفتو گوش نمیکن، یهدی من یشا، اونی که هدایت میکنه خداست، این دلها رو آماده بکنه. شما بهترین بذر رو بیا ببر تو کبیر لوت بکار، در نمیاد، بعد اون دلا آماده بشه و همه چی دست خودمونه. ما یه سیم میکروفونیم به این مکان مقدس که مسجده، اسم مسجدم چی بود؟ صاحب ازان به اسم مسجدم صاحب ازان به همین مسجد صاحبش، قسم من خودم از این سیم میکروفون بالاتر نمیدارم، نهایتا سیم میکروفونیم، سیم میکروفون داره صدا پخش میکنه، ما بخشی از این سیستم چیم؟ انتقال صوتیم، حرف میزنیم، حرف درست داریم، حرف غلط داریم، آدمیم دیگه بالاخره. یکی از بحثایی که چند سالی ما تو کشورمون باش مواجهیم و همه هم حس کردن اثراتشو میبینن، اگر ریزبین و تیزبین باشن خیلی دقیق تر اثرات اینو میبینن، بحث فرهنگیه. یعنی واقعا ما داریم میبینیم یه سری چیزا داره عوض میشه، یه سری رفتارهایی که تا دیروز خیلی قبح داشته، تابو داشته، یعنی کسی جرأت انجامشو نداشته، بعضن میبینه از یه سری افراد چی سر میزنه که این یک تغییر سلیقه، یه تغییر سبک زندگی یا هرچی دیگه اسمش میخواد بذارید داره به وقوع میپیونده. اما چی باعث این مطالب شد؟ خیلی مسائل مؤثر بود. اولا من ضعف خودمونو میگم، سر جای خودش باید بهتر از این کار میکردیم، منتها بلد نبودیم دیگه، قبول کنیم بلد نبودیم. ما انقلاب کردیم، همون دو سه سال اول که هزار جور بدبختی و بیچارگی بارید، آقا آذربایجان میخواست جدا بشه، کردستان میخواست جدا بشه، خوزستان میخواست جدا بشه، ترکمن صحرا میخواست جدا بشه، خلق عرب و دموکرات ها و نمیدونم چی و داستانهی داشت. بعد کلی هم جاسوس چفونده بودن تا همون شلوغی های انقلاب توی مسئولین نفوذ داده بودن، مثلا معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، یعنی دیگه تو جلساتش عالی ترین مباحث امنیتی میرفت اونجا چک میشده، جاسوس سی آی ای در اومد کشمیری، تازه یه بمبی هم گذاشت، هم رئیس جمهور هم نخست وزیر فرستاده بود رفت، فرمانده کل قوا و رئیس جمهورمون جاسوس بود بنی صد، فرار کرد رفت سیویلشو تراشید، آرایش کرد، روسری سرش کرد، فرار کرد مرز رفت. فرمانده نیروی دریاییمون، فرمانده نیروی هواییمون تو ارتشمون موقع اوایل جاسوس هم تو این یروبیت درگیری این 17 هزار تا ترور فقط منافقا تو داخل کرد، 17 هزار تا ترور. اینا الان شهدای ترور کتاب شده، این آقای تارپلی وبستر اومد در مورد تروریسم سخنرانی کرد تو ایران. من این کتاب انگلیسی بهش هدیه دادم، گفت این چه؟ گفتم اسم شهدای ترور ماست. اسم، نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل ترور، سن، سالش، تاریخش. نگاه کردی در بچه یکی دو ماهه داریم تا پیرمرد 100 ساله. تعجب، این همه شما تو ترور کشته دادید. گفتم گفت بچه کسی نمیدونه، بچه به شما اتهام تروریست بودن میزنن. گفتم این دیگه هنر شما امریکایی هست، شما بلدید ما بلدیست. بعد تو این هیروبیر، تا اینجا اینا رو داشته باش، هنه ماجرا تموم نشده عزیزم، که تو این هیروبیر صدام به ما حمله کرد. یعنی صدام شروع کننده ماجرا بود، نوک پیکان بود، پشت سرش چه جماعتی. اوه، از 18 تا کشور دنیا ما فقط اسیر گرفتیم. اسمش جنگ با عراق بود، چه جور جنگ نابرابری بود؟ 18 تا کشور دنیا اسیر گرفتیم. از سودان گرفته اون موقع کمک میکردن به عراق، مصر، لیبی، یک اصلا لیبی که مثلا با ما هم ظاهرا مثلا یه ارتباطاتی میخواست داشته باشه، از ما با صدام بد نبود. آمریکا شوروی به هم فوش میدادن اون موقع، با هم مشکل داشتن، بلوک غرب و بلوک شرق بود. سر ایران با هم مشکلی نداشت، سر زدن ایران و کمک به عراق. سر سه تا چیز با هم مشکل نداشتن: یک، حمایت از اسرائیل، دو، زدن ایران، حمایت از عراق. هر سه تاش به ضرر ما بود. بعد هلندی که شیمیایی بهش داد، فرانسه‌ای که چیکار کرد، اصلا یه وضعی بود. فقط 30,000 نفر قوات العروبهشو فرستاد، یعنی سرباز مصری داشت می‌جنگید. بعض از این پروازهایی که صورت میگرفت، هواپیمای فرانسوی، اصلا خلبان فرانسوی پشت رول بود، جونه بود که عراقی آموزش دیده بشه، اصلا خلبان فرانسوی میاد میزد میرفت. اینجوری شما فرض بکنید. بعد این مردم وایستاده بودن انقلاب کردن، بابا شیر تو شیر بود. یعنی انقلاب دیگه، انقلاب یعنی چه؟ انقلاب یعنی دگرگونی، یعنی به هم ریختگی. یک سر و صدا، یک جوی، یا آبی که مثلا گلالود میشه، ها خیلی میان ماهی مد نظر خودشون هم میگیرن تو این گلالود. آقا ریخته به هم، بعد یه حجمه عظیم خارجی. بعد تو این عرصه، من اینو چند جایی گفتم، اینم بگم براتون، خوب دردتون میخوریم برام بگید. کشورها در ایام صلح، برخی از کشورها که دشمن زیاد دارن، مثل ما دشمن داریم، یعنی هر لحظه احتمال حمله نظامی به ما هست، ما همیشه باید آمادگی نظامیمون چی داشته باشیم. مانورایی که انجام میشه همینه دیگه. خب کشورهای از این دست در ایام صلح، تازه نه جنگشون، این صلحه، بودجه نظامیشون 1/5 تا 1/4 بودجه کل کشورشونه. یعنی اگه مثلا 100 میلیارد پول داره بودجهشون، 20 میلیارد 25 میلیارد میذارن برای چی؟ برای نظامیگریشون، برای حقوق نظامیاشون، برای ساخت موشکشون، برای ساخت تانکشون، تفنگشون و همه اینجور چیزا. یعنی در ایام صلح. خب تو ایام جنگ این چی میشه؟ خیلی میره بالاتر دیگه. صدام تو ایام جنگ 80% بودجش دفاعی بود. یعنی 80% کل پولی که تو بودجش میبست برای کجا میبست؟ برای جنگ با ایران. ما چند درصد بودجمون دفاعی باید باشه؟ طبعا خیلی بالا دیگه، فقط 12% بودجه نظامی بود. یعنی آقایون که اون موقع مدیریت داشتن، امروز اعتراف کردن تو کتاب خاطراتشون و اینجور چیزا، خوشون گفتن که فقط 12. یعنی این حجمه رو مردم ما با چند درصد توان مالی جواب دادن؟ فقط 12%. که تو ایام صلح تو بعضی از کشورها نیست. مثلا جنگ اونم با کجا؟ با کل دنیا. اینا رو چرا دارم میگم؟ میخوام بهت بگم موندنت، سرپا موندنت تا الان چیز طبیعی نیست. فهمید چی شد؟ طبیعی نیست. اون همه حجمه، اون همه پدرسوختگی، اون کل، این طرف تو یه نفری هیچ که تو کمک نمیکنه. به ما سیم خاردارم نمیفروختن. من سخنرانی کردم کمک های کشور غربی و عراق بر مبنای کتاب های خودشون و روزنامه های خودشون، که آقا روزنامه فلان نوشته شوروی اینقدر کمک کرده، فلان روزنامه شوروی چی نوشته؟ شوروی نوشته آمریکا اینقدر کمک کرد. شیمیایی میدادن به صدام، صدام میزد شیمیایی رو. بعد ما درمانش رو بلد نبودیم، شیمیایی نبوده تو این مملکت. برای درمان آلمان میداد شیمیایی رو به صدام، مجبور بفرستی آلمان بچه رو. یعنی برای درمان، یعنی خودش زده بود، برای درمان باید میرفت آلمان دوباره. میرفت آلمان، بعد چیکار میکردن؟ اونجا اخیرا سندی چاپ شد، پخش شد، اینا خود اروپایی ها پخش کردن، که یه دونه از نسخه این بچه رو که شیمیایی شده بوده اینا میدادن به کارخونه تولید کننده ماده شیمیایی. فهمی چی شد؟ یه پرونده شو میدادن که آقای کارخونه که تو این بمب شیمیایی درست کردی، ببین این بلا سرش اومده، همین مد نظرت بود؟ خب کم و زیادش کن. همین آلمانی که امروز مثلا دم از حقوق بشر رو نمیدونم چیزا میزنه، یعنی تا جایی که تونستن ضربه زدن. 36 سال شما یه روز آروم داشتی؟ یک روز بگی اینو ولت کرده باشه. اصلا ایدز چجوری وارد مملکت ما شما تو مردم میره ایدز نمیدونن چی چیه؟ فرانسه خون به ما فروخت که بدیم بزنیم به مردممون، کسی که تصادفی ان خون لازمن، خونا رو زدن دیدن بابا خونا آلوده به ایدز بوده. چقدر آفت وارد کشور کردن که آقا آفت وارد کنید گندمشون بزنه، آفت وارد کنید فلان درختی که فلان جا کاشتن فلان میوهشون خراب شه، آب یه حشرات خاصی رو توی مناطقی وارد کردن، محصش مفصله، توی بیوتروریسم کار کردن، توی همه جوره. خب بابا این موندن طبیعی نیست. اوکراین ببین چی شد، با دو تا تق، با دو تا تق و توق کشورشون تجزیه شدن، هم دیگر میکشن. این همه طبیعی نیست، یعنی واقعا به معنی واقعی کلمه لطف خدا، اون دست قدرت و غیبی امام زمان جز این چی میتونه باشه؟ خود اینا معترفن، شما به کتاباشون بخون میگن بابا اینا چجوری سر پا موندن. ما این فیلمایی که سر اینا آوردیم، سر هر مملکتی آورده بودیم داغون شده بود. اینا که گفتم احساسی گوش نکن، منطقی گوش کن. این مشکلاتی که گفتم کدوم کشوری داشته؟ بعد بیاد تو این ایروبیر تازه بره به یه سری رتبه هم برسه، به دانش هسته‌ای برسه و نمیدونم تو موشکی جزء چارتای اول دنیا بشه و توی نانو و نمیدونم توی سلای بنیادی و نمیدونم بیشترین شیب رشد علمی مقالات در دنیا و فلان. مشکلات زیاده ها. من بعضی موقع از بعضی از رفتارهایی که تو کشورمون از دست برخی از همین هموطنان خودمون سر میزنه آسی میشم خدا شده. همین الان داشتم میدیم تو راه میمدیم تو آزادگان، طرف تو اون شلوغی داشت توی اتوبان دنده عقب میومد، گفتم واقعا این داره چی کار میکنه؟ این چرا نمیفهمه این کار چقدر خطرناکه؟ این اگه بزنن به یه بچه تو ماشین باشه تا آخر عمرت بیفتی فلج، بیفتی گوشه خونه، آقا چرا نمیفهمی؟ به دیگر طول کشیده، دیر دور زدی، برو دور بزن نیم ساعت بیشتر از اون این چرا نمیفهمه؟ اینا ایرادات، اینا دیگه ربطی به دشمن نداره، اینا مال خودمونه، اینا خودمون باید درست بکنی. ما ایرانی یه سری ایرادات داریم عزیزم، دشمن نشون داده به نفع ما کار نمیکنه، دنبال میگرده بزندت. ایرادات از خود ماست. مردم و مردمی هن که متاسفانه یه جای احساسی عمل میکنن، یکی از جلوشو شانتاج میکنه، خوب فضا رومانتیسی میکنه و یعنی فاز بهش میده و جو بهش میده، موفق میشه. تو انتخابات ها ما اینا رو دیدیم، تو انتخابات که هر کی بهتر شانتاج بکنه بهتر رای بیاره، این خیلی بده. تو انتخابات بیان قومی قبیله ای رای بدن، این خیلی بده. به خدا هیچیش با شیعه علی ابن ابی طالب نمیخونه. علی ابن ابی طالب کلی از عمو صحابه همدوره خودش فوش میخورد، بهش توهین میکردن. گفتن چرا؟ میگفتن تو با نژاد عرب خوب نیستی؟ از اون من خودم عربم. گفتن چرا با این مجوسا انقدر خوبی؟ ایرانی‌ها رو میگفتن. حضرت میفرمون بابا چه اهمیتی داره طرف عرب باشه یا غیر عرب؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کی آدمتره؟ کی بهتره؟ همین اشعث ابن قیس ملعون از حکام حضرت بود، حاکم آذربایجان امیرالمومنین بود. یه روز اومد دید این ایرانی ها دور تا دور موالی به قولی میگفتن به ایرانی ها، دور تا دور این منبر امیرالمومنین گرفتن، بهش برخورد. من پا در بشنم، خب اینا زودتر اومده بودن، تو دیر اومدی. شروع کردن رو لغت کردن، رو سر و کله اینا راه رفتن، اومد جواب کنه من باید جلو منبر بشم. حضرت خطبهشو قطع کرد، بلند شد، شستش انداختش رو بعد. شما دیگه کی هستید؟ خب ما چه فرقی داریم با همچین آدمایی؟ اگه ما هم همینجوری همچین نژادی نگاه بکنیم، قومی قبیله‌ای نگاه کنیم، طرف یکیشون توی اداره همه رو میکشه میبره. بابا این مسلمونی به قرآن نیست. اینا ایرادات ماست، ما باید بپذیریم، باید برطرف بکنیم. چرا ما ایرانی‌ها تا موقعی که چش تو چش هم هستیم به هم احترام میذاریم و یه همگر میشناسیم، به هم احترام میذاریم، وقتی که دیگه خطر این که همدیگر رو میشناسیم و بین میره، دم در میخوام اگه جا بریم تو این همه بفرمایید، شما بفرمایید پدر صحبت چرا در دارن، اما تو ماشین میشینن چون دیگه همدیگر نمیشناسن، از رو هم رد میشن. یه بدبختی میخواد یه جا دور بزنه، اگه کس بهش راه داد. اینا خودخواهیه، اینا هیچیش به منتظران امام زمان نمیخوره. اصلا ایثار بگی با اون بنده خدا منم توی این، تا سواره این به پیاده ها فوش میدیم، تا پیاده میشیم به کیا فوش میدیم؟ به سواره. خب غیر اینه؟ غیر اینه همینه دیگه، چه دروغ بگیم؟ تا وایسادیم تو چراغ قرمز داریم رد میشیم، حق با چیزه، حق با آبره، یه ماشین من رد میشه فوش میدیم، کوری نمیبینی الان شده، و خودش سوار ماشینه دقیقا همون کارو میکنه. من بارها شده توی تاکسی چیزی بودم دیدم آقا این راننده داره همینجوری فوش میده به این ور به اون ور به بالا به پایین، اصلا بابام نمیشه فوش اینا، تو ماشین میده فوش میده، فوش میده باعث میگم بابا چرا قصر خودتو خورد میکنی میفتی میمیری، میگه نمیبینی پیچید این ور، خب این درست راست هم میگه، اون نباید میپیچه. 5 دقیقه بعد خودش همین کارو میکنه، بعدش میگم اون فوشه که حواله یارو دادی الان بد رسیدا، چون تو هم همین کارو کردی. اینا بذار روش بهتون میگم، اینا نفاقه. آدم منافق هیچ کار میکنه بگید، رنگ رو عوض میکنه. اینا ایراداتون باید برطرف کنیم. چطور باید برطرف کنیم؟ با تقوای الهی. یه خورده خودمون رو بذاریم جو مردم، مردم رو بذاریم جو خودمون. هر چرا برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، هر چرا برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. تازه این 50% راهه، میخوام بیشترش هم بهت بگم. ممکنه شما آدم بددلی نباشی، اصلا بددلی چه نظافته، مثلا توی لیوانی کسی دیگه آب بگید بخوری، خب برای خودت بد نباشی، اینو برای خودت میپسندی، بعد برای همین ممنوع برای دیگران هم چی میپسنده، همه این کار اشتباهی. چرا شاید اون خوشش نمیاد، یعنی حتی بیشتر از این رو باید دید، فراتر از این رو باید دید. خودمون رو بذاریم جا طرف، این آقا یه حرفی داری میزنیم بر میخوره بر نمیخوره. سعی بکنیم کسایی که دارن، من خیلی جاها شده مثلا رفتم سخنرانی بوده، جشنی بوده، درسته فقط منو دعوت نکردن، من سخنران جلسه بودم، اون جلسه کارای چیز دیگه هم داشته، مثلا یه شعبده باز آورده بودن، بوده جای من رفتم شعبده بازم دارم، بعد شعبده باز میرفته بالا خرگوش تو کلا در میورد، سیخی میگه میگن گل توش در میورد، این کارا. بعد ملتم خوشحال نشون کردن نگاه میکرد، من معرفی ندارم، اما من هیچ وقت شعبده باز این کارا رو کرد خوشم نیومد هیچ وقت. این چرا؟ چون میدونم این یه چیزی داره، چیه؟ یه فنیه، درسته؟ و یه ابزاریه، یعنی اون سیخه رو که روش یه دونه پوشش پارچه‌ایه بده منو تو هم بدم پوشش پارچه‌ای رو بکشیم گل از توش میاد بیرون. یعنی چیز چیه؟ کاملا واضحه. خب بعد من میگم یه نفر داره میاد اینجوری مثلا داره کلا سر من میذاره، چرا باید خوشم بیاد؟ اوکی چی مثلا اون دست هر کسی بدی میتونه بره. چرا خوشمون میاد؟ ما بارها گفتم کتابی که هست میرن کار عجق و عجق میکنن توش ثبت میکنن، گینس، کتاب رکورد، نصف رکورد کتاب گینس خرید. والا میگه نیست. خب بگید یارو مثلا میگه چیه، رفتم مثلا خدمت شما عرض بکنم از فاصله نمیدونم کجا تا کجا رو یارو مثلا قل خورده روزه میره، خب دیوانه بوده خدا بهت پا داده، بعد از پاد استفاده کنی چه کار؟ من میخوام حالا اینم قل خوردنه چه کمکی میکنه به بشریت؟ خلا مصب تو قل خوردیم مگه جونوری؟ مگه تو خود چه کمکی میکنه؟ یه موقع است نگاه کن، یه پزشکی میاد میگه آقا من توی 10 ساعت 15 تا عمل از جراحی انجام دادم، تو کتاب گینس چیکار میکنن؟ صبر کن دمت گرم، اوضاع خاصی بود، جنگی بود، تونستی چیکار کنی؟ اینقدر آقا یه تکثیر اندازه توی جنگ 200 رو زده از دشمن کشته، باری کلا رکوردش رو ثبت کن. جنگ دیگه شوخی که نیستش که، حلوا که پخش نمی‌کنن. آه احسن بر تو. آقا من نمیفهمم وقتی تلویزیون ما میاد یه آدم چینی رو برداشت نشون داد، این 14 ساعت دور خودش چرخیده بود. من هی فکر می‌کردم میگفتم این به چه درد می‌خوره؟ بعد آخرش هم 4 تا دکتر آوردن، گوش کن، همونجا نشون میدن. دکترها میگفتن ببین شما یه مایه‌ای تو گوشتونه، اون باعث تعادل میشه. اگر یه وجب اینجوری انگوش وجب بگیرید، یه سر وجب بذار رو ناف مبارک، اون یکی انگوشتون بذار رو بینی مبارک، سه دور بچرخی کله پا میشی. برای چی؟ برای اینکه سرت پایینه، وقتی میچرخی چی میشه؟ اون مایه گوش ظاهرا سرریز میشه و جاش عوض میشه و میره. بعد میگفتن این مایه گوشش مشکل داره، چون مشکل داره تعادلش از دست بگید نمیده. خب یارو مریضه، بیمار براشون آوردن، 14 دور خوش میره بره. بعد حالا گیریم مریض و بیمار 14 دور چرخی داخل، به کجا کمک کردی؟ لامصب به چه درد آدم ها خورد؟ به چه درد یه انسانی خورد؟ یه انسانی رو نجات داده. بعد تلویزیون ما این پخش میکنه. ببین نذارید با این چیزایی که سر و صداست، اینا چیزایی که رنگ و لعاب داره گول بخورید. یا اصلا بدارد تو که چی؟ آقا رفته 48 سال با مارا توی اتاق، احمق بوده آدم. اگه با مار باید بره زندگی کنه که اینا فکر کنی تو رو خدا با چه اهمیت داره؟ دیوانه است بره تو مار زندگی کنه؟ مگه جونوره؟ خود این انسان آفریده، موجود اجتماعی، تمدن سالهاست، هزاران سال انسان میخواد جک و جونوره فاصله بگیره، برای خود شهر درست کنه، مگه این رفته تو مارا خوابیده؟ چه اهمیتی داره؟ من خب اینم مثلا چه هنریه؟ به خدا بابا یه هنرمندی بود تو ایتالیا، مانزونی، این بنده خدا هی میگفت بابا شما به هنر آدم نگاه کنید دیگه فلانیه. دیدی یه هنر یا خواننده میبینن چه جوری قش میکنن، جیغ میکشن، میمیرن، دراز میکشن، بلند میشن. خب این هر کی میگفت این احمقا نمیفهمیدن. این بنده خدا اومد یه کاری کرد، مدفوع، که همون چیزی که میدونید یعنی چی، مدفوع خوشو کرد تو قوطی تو چند تا بسته. خب هم وزن مدفوعش به طرفداراش مدفوع میداد، طلا میگرفت، میذاشت تو ترازو تو این قوطیای دربسته، مدفوع شد داد طلا. میخواست بهش بگه که بابا این نقاش بود، شما اصلا دیگه به یه مرحله رسید، اصلا کاری ندارید این مانزونی چی میکشه، اثر هنریش چیه. اگه مدفوع کنه بذاره تو دستتون میگید برای کلا مدفوع مانزونیه. آقایی که شما باشید، او این دهه 30 میلادی که مرده، اشتباه نکنم دهه 30 دهه 60 میلادی مرده، تموم شده رفته، 80 90 سال پیش مرده. حالا اینجا رو گوش کنید، چند سال پیش توی انگلیس یکی این قوطی ها رو 144,000 پوند فروختن. چیه مدفوع؟ مدفوع مانزونی چه فرقی میکنه با مدفوع بقیه آدم ها؟ به یه دردی میخوره، مریض شفا میده. که به اینا فکر بکنی؟ از اینجور جهالت ها و نفهمی ها فراوان است که بین ماها هم بگید هست، فراوان. طرفداری فوتبالی، من خودم سن و سال بخش قابل توجه از این جمعی که اینجا حاضر هستم بودم، منم طرفدار که این دو تا تیم بودم. الان بینتون حماقت بوده. هاشمی نسب از یه تیم میرفت توی اون یکی تیم، ما این وقت داشتیم یقمونو پاره میکرد، اون پولشو میگرفت، ما این وقت داشتیم تیکه پاره میکردم خودم. آقا نیکبخت از این تیم رفته تو اون تیم، یکی از این دوستان که نیکبخت تو خیابون دیده بود شروع کرد بهش فوش دادن، داره پیاده شد میخواست بزنش. آقا چرا رفت؟ به تو چرا رفته؟ خب فوتبالیست دیگه. نه خریت اینا، تعارف نداریم، حماقته. من جاهل بودم تو این زمینه، جهلم برطرف کردم، تو هزار تو زمینه دیگه هنو جاهلم. خدا کمکم کنه برطرف کنیم. اعتراف کنم چه ایراد داره؟ چه دادم صادقانه به طرفشو بزنه؟ اشتباه میکردیم. چقدر انرژی و وقت گذاشتیم دعوا کردیم سر این مثلا چی؟ سر کیا؟ سر کی؟ آخه این مهمه. تو بگی مثلا چه نقش اساسی به گند کشیدن روحیه ملی کشور با این بازی کردناشون. آه نبود آقا. چه فرقی داره با بقیه آدم ها که یکی خدمت رو دودره کنه بپیچونه نره، بقیه باید برن چون درک هر کسی هست، باید کشیدش آوردش برعکس بفرستنش بره نیرو زمینی ارتش، آموزشش من میگم کجا پادگان کجا بید من بهش میگم. خب بره اونجا تا باباش به جلو چشش دیگه این غلطا نکنه. برعکس کسایی که تو چشن وقتی خطا میکنن باید چیکار کرد؟ دو برابر بیشتر بهشون حال داد. چرا؟ چون خدا به زنای پیغمبر فرمود شما همسر پیغمبری خطا کنید مضاعف باهاتون برخورد. گفت آقا واسه چی گفتن زن پیغمبرید؟ تو یه خطایی بکنی یه زن عادی نیستی، میگن زن پیغمبر این کار کرد. درسته؟ اینا میدونی چرا اینجوری شده؟ برای اینکه من و تو مشکل داریم. به خدا ایراد به هیچ کی برم، ایراد به من و تو برمیگرده. ایراد به من و تو برمیگرده که بلد نیستیم آدمایی که انتخاب میکنیم و آدمایی که براشون هورا میکشیم، آدمایی که براشون کف میزنیم، برای ماش نخاله کف نزنیم. تو براش هورا بکشی حال میکنه، فکر کن چه خبره. خیلی از این افرادی که مثلا شما شاید تو خیابون ببینید ازشون امضا بگیرید، من باشون رفت آمد دارم، باده کارم، شاید ببینیدشون ازشون امضا بخواید بگیرید، من میشناسمشون، حالا دلایلی داره، حالا یه شاخه از هنر چیزیه. به خدا در ابتدائیات اخلاقی زندگیشون مشکل داره، قسم خوردم. یعنی مثل یه کوه هم که از دور قشنگن، کوه میدونی دیگه وقتی میری بالاش دیگه نمیبینیش، میبینی چرا؟ چون زیر پاته. وقتی به اینا نزدیک میشی میبینی اه اه اه، یعنی اصلا اون بزرگی بزرگ نمایی که از دور دیدنش نداشت. اینا ایرادات ما عزیز من، اینا هیچ ربطی به دشمن نداره، اماش یه دشمن از اینا استفاده میکن. میگه وقتی اینا میمیرن چون فقط طرف فوتبالیست، خب به درک فوتبالیست، به چه درد خورده؟ چرا بلد نیستی توی زندگیتون همیشه این سوالو بپرسید؟ هر چی بهتون گفتن بگید که چی؟ هر کی ازتون گفتن آقا درس دارم میخونم که چی؟ آن بعد میخوام چی بشم؟ من میرم دانشگاه میگم آقا میخواد چی کاره بشم؟ مثلا استاد دانشگاه، من استاد دانشگاه بود. بعدش چی میخواد بهت برسه؟ من دکترا ندارم. یه روز دیگه دوستان خیلی هم با ما، خیلی هم نیتش خیره، منو دوست داره، آدم درستی هم هستش بنده خدا. میگم درسته، نه اینکه چون منو دوست داره درسته ها، نه. میگفت چرا نمیری دکتراتو بگیری؟ به من میگفت. منم دقیقاً همینو گفتم. تو که چی برم دکترا بگیرم؟ گفتم برم دکترا بگیرم که دانشگاه درس بدم، خود دارم درس میدم. برم دکترا بگیرم که مثلا بهم بگن مثلا آی دکتر رو من عقده ندارم. برعکس نداشته هی دارم به ما میگن چی؟ دکتر تو سایت هم نوشتم به پیر به پیغمبر من دکترا ندارم، نگید. سال 86 نوشتم، 87 نوشتم، چرا؟ خب؟ برم آقا دکترا بگیرم که چی بشه؟ 3 سال 4 سال عمرمو بذارم بعد دکترا بگیرم برم سخنرانی کنم، خودم سخنرانی میکنم. بعد نه که فکر کردید مثلا این کتابای درسیتون هم قبول دارم. اینو میبینید ما خیلی از هدف گذاریامون اشتباه هستن، از بیخ و بنیان. آقا برم ریاضی فیزیک، ریاضی مرده شور ببرده، چه خبره؟ این هم مهندس عمران بیکار ریخته، این همه شون ریاضی فیزیک خوندن. همین چند روز پیش شده یه جایی بودیم صحبت این شد که آقا ما توی بحث مدیریتی مشکل، گفتم به خاطر که بیشترین بهره‌های هوشیمون رو می‌فرستیم تو رشته مهندسی. بعد دقیقاً اینا نفرات اول کنکور ریاضی رو با از همون روز اول که دانشجو میشن بورسیه‌شون کنیم. یعنی شده ما 4 5 میلیون تومان روز اول دانشجوش طرف حقوق بگیره. خب ماهانه حقوق بگیره. اینا اون 100 نفر 200 نفر اول اینا برن تو دروس مدیریتی تا دکترا مدیریت بخونن. دورای ویژه دانشگاه عالی مدیریت داشته باشیم. این کسی که بهره هوشی بالا داره با فن مدیریت هم آشنا بشه، با روش‌های مدیریت هم آشنا بشه، بعد اینو بذار مسئول. تو برو حالا مهندسی بخون، یه مارکسی پیدا میشه، نظر پرداز علوم انسانی نه ریاضی، میاد یه نظریه میده 80 سال تو مهندس بر مبنای نظریه اون باید بری کارت بزنی تو کارخونه. اینه دیگه آقا، یعنی اینا رو ما نمیفهمیم. بریتانیا انگلیس میگفت در امپراتوری بریتانیا کبیر هیچ وقت خورشید غروب نمی‌کنه، راست میگفت. از هنگ کنگ زیر چین گرفته بود تا آرژانتین، این طرف که روز بود اونور شب میشه، اونور شب بشه دوباره اونور روز میشد، اونور کره زمین بود. اینا دنیا رو چجوری میچرخوندن؟ اینا چقدر جمعیت داشتن؟ هیچی، با 70 تا مدیر. یه نفر میذاشت بالا سر ایران دیگه خیالش راحت بود، این آدم شیش تنگه بلد بابا ایرانو در بیاره. یه نفر دیگه هم گشت بالا سر کجا؟ هند. یکی دیگه گشت بالا سر نمیدونم کشورهای عربی. یکی دیگه گشت کجا همین. به سادگی کل دنیا رو داشتن میچاپیدن، اینقدر کشیدن کندن بردن. و امروز هم شیوه استعمارشون عوض کردن، هنوز هم هست همون سیستم، منتها دیگه دیدنی نیست. مثلا تو سرباز انگلیسی رو بگیری اومده جزیرت رو بگیره ها، تابلو باشه، تو چش باشه، رئیس علی دلباری بیاد با اینا بجنگه، بعد شهید بشه. اینجوری نیستش. امروز سربازاش که دارن تیر میزنن تو خونت، تو هم بچه‌ت و زن بچه‌ت اینجوری میذاری جلو تیربار، اینا میگی تیر بزن عزیزم، بزن لاتو پارشو بزن، بگو آره امروز داره همون حرفو داره میزنه، شبکه‌های ماهواره‌ای رو زده داره همین کارو میکنه. من یه سوال ساده پرسیدم، میگم بابا ای بی سی، خبرگزاری بی بی سی، بنگاه خبر پراکنی بی بی سی به زبان انگلیسی میخواد خبر تولید کنه، از مردم خودش مالیات میگیره، میگه خرج داره شبکه. بابا این یارو که اخبار میگه حقوق میخواد، اون استودیو خرج میخواد. کسایی که بیافتن تو این کارا میفهمن هزینه‌اش اصلا عجیب غریبه. آقا چطور شده مردم ما رو از مردم خودش بیشتر دوست داره؟ لابا دوست داره دیگه، آدم احمق باشه میگه ایرانی از انگلیسی ها بیشتر دوسته. اون زمانی که رادیوش بود، تلویزیون نبود، با رادیوش میزد، تلویزیون شما الان ماهواره‌ای داره میزنه، الان شبکه‌های موبایلی داره میزنه. سه ساله یه نرم افزار فیلتر شکن هست، سه ساله نرم افزاری که ساده است، زیر یه مگابایت حجمشونه، نه اصلا برای اینکه فیلتر شکن بشه بره. سه ساله امروز جالب بود، یه بچه اومد بهمشون گفت بیا نگاه کن، گفتم عجب، این خود این چیزه فیلتر شکنه یه سری صفحات باز میکنه. سه ساله که گذشته صفحه اولی که باز میکنه بی بی سی فارسی. سه سال مشتری شدی، بعد سه سال ببین صبر رو نگاه کن، بعد سه سال برات بی بی سی فارسی بعد چه خبری میاد، خیلی جالبه. نگاه میکنی بذار اینم بخونم، مشتری خبریش اینجوری داره دون میپاشه. یه چیزی هست مثل کلاهبرداری، کلاهبرداری اما دزدیه، دزدی خیلی شیک و با کلاس و بی خون و خون ریزی و خیلی ترتمیز و باحال. یه دزدی میاد میپره تو باغی، تو خونه سگ پاچه‌شو میگیره، داد و بیداد دزدگیر صداش در میاد، او شلم شوربای پلیس بیاد بگیره، همه عالم آدم میفهمه. یه سری دزدا هستن، نه عزیزم تو دعوتش میکنی، درم براش باز میکنی، شام آنچنانی هم درست میکنی، اومده با هم بیزینس، بعد میاد چیکار میکنه؟ پولت هم خودت بهش میدی، تا روزی هم که در نره نمیفهمی، روزی میفهمی کلا سرت رفته دزدیده پولتو که چی یارو بذاره بره بارکلا، حالا طرفم نرفته میفهمی نه هنوز هست، روزی که بدبخت بشی مثل سوریه میفهمی چه بلای سرت اومده. باید حتما بلا سرت بیاد، آدم عاقل دیگه. یه اس ام اس میاد، شاید براتون اومده باشه، آقا من یک نفر هستم در یکی از روستاهای فلان جا، من یک شماره شما را استخاره گرفتم، از قرآن در آوردم، بعد همینطور گرفتم، خواب دیدم، نمیدونم چی شده، خلاصه یه کوزه سکه پیدا کرده ام، بعد توش 10 تا غلط املایی. آره حرفه‌ایه که تو فکر کنی یارو چیه؟ یه چوپونیه، سوادم نداره، بلد نیست سین و چجوری باید بنویسه، ساد و همه رو قرقاتی میزه، خوشحال هی این ور اونور میکنی، طرف به ما زنگ زد نیست به شب استاد میخوام ببینمت فلان، چی شده آقا تو رو خیلی مهمه، پسر خیلی خوبی هم هست. اومد یه هایی اسمسوس جا گفت نگاه کن چی شده، ما رمزونم. گفتم همینجوری داشتیم صحبت میکنیم، لپتاپم باز کردم، یه بخشی از اسمس رو توی گوگل سرچ کردم، توی اینترنت سرچ کردم، مصاحبه یکی از مسئول نیروی انتظامی اومده بود که یکی از روش‌های جدید کلاهبرداری اینه، میری اونجا یه دونه سکه تقلبی بهت نشون میدن که طرح قالب‌ریزی شده، تو فکر می‌کنی میگه نمونه‌شه، بعد تو میری با پول که برمیگرده اونجا دیگه خفتت میکنن، پولا رو میگیرن، یه فسکوتکت هم میزنن، کلاً خیلی هم شیش دنگن، غلط املایی‌ها هم دقیقاً عمدن اونجوری نوشته. خب بابا پینوکیو ایناشو داری می‌بینی، اون طرف داره رسانه‌ای گولت می‌زنه نمی‌بینی؟ اینا استاد این کارن، بیل بیل که وصله. یه سری این ستون پنجم هم تو جلسه هستن، شما رو میگم ها، سنتون یه خورده خوب بزرگی دامون تا آدم نمیده چجور باید حرف بزنه. آره آره خلاصه من یه مثال براتون میزنم تا ماجرا روشن تر بشه، چقدر خوشگل میتونن بابای صاحب بچه رو در بیارن طرف. ببین یه اس ام اس میومد قبل اینکه اینجا حواستون به من باشه، من خودم میخوام اینو پخش کنم، همش براتون پخش کنم. خب یه اس ام اس میومد میگفتش که آیا میدانید مغز انسان فقط ابتدا و انتهای کلمات و وزن کلمات را میبیند و آخرش که میرسید بعد بهت میگفت تو همین متن رو دوباره بخون، میخوندی میدید چند تا غلط املایی داره. خیلی جالب، تو هم متوجه نشده. ببینید چرا راست میگه. مغز انسان اینجوریه. اسکن کلی میکنه. خب مثلا بخش کوریکودیل مغزش اصلا اسمش کوریکودیله. خب یعنی پوست کلفته. فقط دوست داره کم فسفر بسوزونه. تمایلش به اینه که زیاد انرژی مصرف نکنه. خب خدمت شما عرض بکنم که مثلا به این نفر میگه 10 تا یک سری برعکس بشمار، میگه 9 9 8 7 6 5 4 3 2. ببینید چرا؟ چون مغز هم کوریکودیلی همون داستان همینه. از 10 تا 1 سری برعکس بشمار میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. از 10 تا 1 سری برعکس. چرا همه اشتباه میکنن؟ به خاطر همین. چرا چی رو میبینن؟ نگاه کن همین رو میبینن. یه 10 تا 1 گفت، یه سری گفت، یه برعکس. چینش جمله کجا قرار گرفت؟ چی میخواد؟ بگید. رخ. کسی فکر نمیکنه. داستان سر چیه؟ این گفتم یخ یه وقت برداشت غلط نکنه بگه الان ترکا فکر نمیکنه آدم مریض زیاده. نه آقا همینجوری. در همه آدم ها اینطوره. این اکوشو بگیرید، این اکو داره. اکوشو بی زحمت بگیرید که این آره. یه خبره. من براتون همین یه دونه رو تحلیل میکنم، تو خود بخوان حدیث مفصل زین مجمل ببین تا آخرش چه خبره. میگه رئیس نهضت سواد آموز ایران داره میگه دو سوم زن ها بی سواده. یعنی از هر سه تا زن دو تاشون چی؟ بی سواد هم، یعنی خوندن نمیشتن هم بلد نیستن. چرا؟ نگفت سواد کامپیوتری، سواد کار کردن با رایانه، سواد انگلیسی اینا، نه. چون گفت رئیس نهضت سواد آموز. نهضت سواد آموز میره علی به پی تی سه یاد میده. میگه از هر سه تا زن تو ایران دو تاشون چی ان؟ بی سواد. این یه خورده عجیب به نظر میرسه برای ما. چون ما اینطور نمیبینیم. من که تو جامعه دارم میچرخم، شهرهای مختلف، بعضی شهرها رفتم من سخن میگم 5000 تا جمعیت داره. خب و تهران هم تا دلتون بخواد جلسه زنگ میزنن میخوانا که ما اگه همین 365 روز یه سال رو بخوام تهران باشیم تکون نمیتونه بخوان. من برعکس به دفترم گفتم جاهایی برنامه بده که تا حالا نرفتم، دوست دارم همه جای این کشورمون رو برم ببینم. خب سختش مال منه اما یه خوبیه دیگه داره حالا بماند. بحثش سر چیه؟ خوب دقت بفهمید. اینجا میگه رئیس نهضت سواد آموز. ما میریم این برامر شهرهای مختلف که اینجور اصلا دانشگاه هم دست خانوم هاست. ببینیم بقیهش چی میگه.
چین آمار با میانگین جهانی بی سوادی زنها در سراسر جهان یکسان هست. اما
میگه این آمار با آمار بی سوادی زنها تو کل دنیا هم چیه؟ یکی. یعنی تو کل دنیا هم چیه؟ از هر سه تا زن دوتاشون چی هم؟ بی سوادن. این درسته واقعا اینجوری. در دنیا زنها زیاد فرصت سواد آموزی بهشون داده نشده. شما مثلا کشور غربی رو نگاه نکنید چون اکثریت جمعیت جای دیگه است. هند، چین، از هر 2.5 نفر تو دنیا یکیشون یا چینیه یا هندیه. خیلی ها. آفریقا رو شما نگاه بکنید، تو آمریکای لاتین هم همینطوریه. تو که بردارین کشور خاورمیانه، عربستان سعودی زن بدبخت و پدرشو در میارن درس بخونه. خب میگه ببین اینجاست یه چیزی تو ذهن تو القا میشه. خوب دقت کن. میگه آها، اولا که رئیس نهضت سواد آموزی خودش گفته. دو، ببین اینا چه راستگوان داره میگه. این خیلی بدم بگید نیست چون متوسط کل دنیا هم همینه. باریکلا. بریم بخش سومش. بعد این یه سوال برات پیش میاد که پس اینا که تو دانشگاهان، این همه زنی که تو دانشگاه، خانمایی تو دانشگاهان و ورودی دانشگاه ایران 60% بیشتر از اون، پس اینا چی ان؟
در این حال وقتی میگن که با علاقه بخش دیگری از زنان ایرانی به داشتن تحصیلات عالی همخوانی هم نداره.
چیه؟ میگه اینا اون یک سوم دیگن. اینا اون یک سوم. سری پاسخت داد. یعنی چی؟ سه تا جمله گفت میزنه. گفت سه تا جمله گفت. گفت یک، رئیس نهضت سواد آموزی حرف زده. دو، متوسط آمار جهانی هم اینه. سه، اون یک سوم دیگه هم که با سوادن اینا کجان؟ میان تا دکترا میخوان بخونن. اصل خبر میره یه بار دیگه نگاه میکنه. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی خبرگزاری تصمیم مصاحبه کرده، دو سوم بی سوادان کشور زن هستن. ذهن انسان چی مینه؟ یه دو سوم مینه، یه زن یه کل کشور، یه دو سوم یه زن بی سواد، دو سوم. ببین اینجا کاملا برعکس بود. او گفت دو سوم زنا بی سوادن، ای داره میگه دو سوم بی سوادا چی هن؟ زنن. نه از زمین تا آسمان فرق. من یه سوال دارم، چند درصد مردم میرن خبر چک کنن؟ خدا وکیلی، یعنی خبر شنید به نظر شما مثلا یارو بره چک کنه ببینه، برم من ببینم رئیس نهضت سوادآموزی جمهوری اسلام ایران آیا چنین چیزی را گفته است یا نگفته است. خیلی کم. بعد اونم بره همون ذهن چی گفتن 10 تا 1 سری برعکس، یه 10 تا 1 یه برعکس، یه سری میبینه اینم یه دو سوم یه زن بی سواد، تماشا کن دو سوم زنا بی سوادن یا دو سوم بی سوادا زنن. بله بری تو روستاها مثلا جایی که دیگه پیرمرد پیرزنا که دیگه حوصله درس خوندن ندارن، دلیلی هم نداره بخوام برن درس بخونن، کارشون داره انجام میشه، نوهشون بچه‌شون داره کارشون انجام میشه. تو این پیرمرد پیرزنا خب از هر سه تا دو تاشون پیرزنا یکیشون چیه؟ پیرمرد. این آمار اینو داره میگه، نه اینکه دو سوم زنای این مملکت بی سواد بشه. اینجوری القاء خبری صورت میگیره، آقا خودش گفت رئیس نهضت سوادآموزی گفت، تازه خیلی هم منصفن گفت این آمار خیلی هم بد نیست با متوسط جهانی یک فرقش تو همینه که این چقدر با اینا خبره تو این کارن، پدر سوختگی استادن. یا شبکه وهابی کلمه رو ببینید، یه نفر داره میگه آقا شما این ادعا رو کردید، شما وهابی این ادعا رو میکنید. من الان یه نفر از ایران زنگ زده میگه من الان رفتم تو سایتشون، تو سایت دارم میبینم شما دارید این توهین رو به شیعیان میکنید، بعد میگید نمای این حرفو به شیعیان چی نمیزنیم، این تو سایتشون. همین الان برنامه زنده سایتو بس کن، سایتو بس کن رو لپتاپت ما ببینیم ببین چیکار میکنه. این خوش ایرانیه رفته اون طرف دیگه، رفته امارات. خب اونجا یه مدت راننده تاکسی بود، جالب اون اللهیاری هم راننده تاکسی بود، اینم راننده تاکسی بود، این تو ابوظبی کار میکرد. بعد فرسته که از نزدیکانش هم شیعه شده، خیلی نکات جالبی در مورد بچگی های ایشون داره حالا برای من تعریف میکرد و گفتم حالا دیگه ما بی انصاف نیستیم اینا رو بخوام بریم برام بگیم.
چرا شما مطلب من الان رو خواهش بودم تصویر لپتاپ ما بی تصویر لپتاپ ما تا ببینید این مرد بنده خدا چگونه این جمله رو بهش اضافه کرد. خب ببینید من تصویر لپتاپ رو میخوام،
تصویر لپتاپ به من بدید، تصویر لپتاپ بدید نکن اینجا رو نکن چیکار میکنه اینجا رو ببین.
فتوای لجنه ادامه افتار جلد دوم صفحه 264 این مطلب رو
ببینید، لپتاپ قطع کرد.
طبعا من اینو از لپتاپ میخونم برای
گویا مشکلی در اینجا من قشنگ کندش گوشش کنه، گویا مشکلی هم پیش آمده. اتاق فرمان چی شد؟ آن ماسمار شد رفت
لپتاپ اضافه کرده. اتاق من اینو از لپتاپ میخونم برای گویا مشکلی در اینجا من حالا وقت میسیم رو از لپتاپ بیمیتونم بکنم
اینم. اما اون چیزی که داره میخونه صفحه شو باز کردیم براتون، یعنی همون سایتی که این برنامه خود گفته بود الان هم میتونید بدونید هست.
علی خود من علما بانه يدعون علي والحسن والحسين وسائر صادقه في الشده والرخاء فاجابت اللجنه برئاسه.
این سوال همینو داره میخونه. خب حکم اکل ذبائح میگه خوردن، حکم خوردن ذبح ها و گوشت قربانی های کسایی که حسن و حسین و علی رو هنگام سختی ها میخوانند مثل ما، حکم خوردن گوشت قربونیشون چیه؟ اینو پرسیدن، این آخوندهای وهابی هم جواب دادن تو سایتشون. خب این بنده خدا میگه شما آخونداتون دارن اینجوری جواب میدن، شما یه چیز دیگه میگی. اینم نگاه کردید همچین گندی زدن. خب گفت خرابه و بعد جالبه ببین چه جور جملاتو نمیخونه. حالا اینجا نگاه کنید،
سمحت الله الشيخ عبد العزيز من بعد رحم الله والشيخ عبد العزيز الطفيل،
نگاه کنید از اینجا من الجعفریه یدعون علی و الحسن و الحسین و سادات، علی و حسین و حسن و بزرگانشون رو میخونن، یدعون بهشون نیاز میبرن، دعای توسل میخونن، حاجت میبرن پیششون. فهم مشرکون، اینا چی هم؟ مشرک هم مرتدون، مرتد از دین هستن، مرتد هم کسی هم تو بکشیش کافر، مرتدون عن الاسلام و العیاذ بالله و پناه بر خدا. خب لا یعل حلال نیست که چی؟ اکل من زبایه، حلال نیستش که بخوابی زبهشون رو بخوری، قربانشون رو بخوری. خب بعد حالا بینید چی؟ این کسایی که جواب دادن اینا نگاه کن، عرض لو باش اینجا جوابش رو دادن.
جواب ببینید من میخوام بیرم شما چقدر این نوع تحریف رو ارائه میدید،
داره به اون بدبخت راست میگه، بهش میگه تو داری تحریف و ارائه میدی، داره شانتاج میکنه. نگاه کن
الحمدلله وحده و الصلاه و السلام علی رسول الله و علی و صحبه،
میگه میشه مانیتور بس کنی؟ ببین اذا کان الامر از همجا شروع کنه خوندن.
اجازه اذا کان الامر کما ذکر السائل کما ذکر السائل من ان الجماعه الذين لديه من الجعفريه يدعون علي والحسن والحسين.
اینجا رو نگاه کن، فهم مشرکون و مرتدون عن الاسلام اینا رو نگاه کن، نخوند رفت بعدش لا یحل الاكل
من ذبائح لانها ميته ولو ذكروا عليها اسم الله. یک مطلب میگه اذا كان كما ذكر الصائم كما ذكر الصائم اما دیگه سوال بعد هم این بحث مرتدون و مشرکون عن الاسلام به این که بگی شیعه و شیعه مرتدون و مشرکون عن الاسلام هستن چرا این رو اضافه کردیم؟
بابا بود دیگه، چی اضافه کرد بنده خدا؟ میگه نه تو اضافه کردی، اصلا نبود چیزشان وصل نکرد. چند درصد مردم میرن سایتو پیدا کنن ببینن توش بود یا نبود؟ ببین همینه، یعنی شما نمیگید دونه دونه، نمیتونی هم بری دونه دونه خبرها رو چیکار کنی، چک کنی، واقعا نشدنیه، کار سختیه. خب اون از همین داره سوء استفادهشون کنه. این تو بخشی که به دروغ مذهبی همه چی دارن به خوردم ما میده، یعنی دیگه این شبکه مذهبی که صحبت امام علی و امام حسن و امام حسین و صورت شیعه و سنی شه، اینجا شبکه وهابی، اون طرف شبکه‌ای که فقط دارن اختلاف افکنی میکنن بین عمه، بعد با پدر سوختگی دروغایی که میگن. من یه مورد دیگه هم براتون بحث میکنم، یه خورده دلتون شاد شه. ای باشه اینجا بتونم پیدا کنم. بله
ببین دوستان عزیز، این رای بپور من برای ایمیل فرستادم، این نامرد جواب
ندادم. نه من رای بپور ایمیل فرستادم، این نامرد جواب ندادم. یه الله یاری این توی خدمت شما. ما چند تا شبکه داریم، کارشون فوش دادن به سنی هاست. برای چی؟ بحث علمی کردن نه، یعنی شبکه ولایت ما داریم، خب بحث علمی مطرح میکنه. هر کسی هر شبهه علیه شیعه داره زنگ میزنه پخش زنده، و اگه سوالش مؤدبانه باشه، فوش نده، توهین نکنه بشه، مؤدبانه بپرسه، اونم مؤدبانه، یعنی اصلا به مقدسات اهل سنت هم توهین نمیشه، اما جواب قاطعانه میذارن تو کاسه شون، قاطعانه بدون هیچ چیزی. یعنی آقا مثلا شما بگی امامت نیست، میگیم نه خیر هست. آقا حضرت زهرا شهید نشده، نه خیر شده. خیلی هم میدونیم هم چه کسایی که در شهادتش نقششن، میخوای بپرسی میگیم عیبی نداره. خب اما اینجا خطره. چرا؟ چون اینجوری باعث اشاعه شیعه میشه، شیعه روز به روز بیشتر، چون بحث منطقی میگن آقا اینا چقدر مؤدبن، دارن بحث علمی مطرح میکنن. من خودم چقدر سخنرانی دارم که سخنرانی بنده رو دنبال میکنه در مورد دفاع از حریم تشیع، اثبات حقانیت اهل بیت، یک توهینم به اهل سنت نکردم. میخوام اسم ببرم از بزرگانشون، ولو خود اون طرفم را من قبول ندارم، اما میگم باشه تو قبول داری باش، با لفظ محترمانه اسم میبرم. تو اینم امریکایی و انگلیسی و سعیدی گفتن نه، بعد چند تا شبکه بزنن شروع کنم سونیا فوش دادن، چون تو فضای فوش دیگه بحث علمی نیست. میگه موقعی یه نفر میاد به من و شما میگه آقا من امامت رو قبول ندارم، میگم بشین تا برات اثبات کنم. یه موقعی که زبانم لال هزار مرتبه میشینه شروع میکنه به امامای ما فوش دادن، این دیگه اصلا بحث علمی نمیخواد بکنه، یه حیوانه. خب میخوام زیر گوشش صدا بز بده. آره همینه، تعارف هم نداریم، خطوط قرمز واسه اینجوری نداریم. فقط بحث گوری مگوری علمیه، مثلا کوتاه میام روی توهین به مقدساتمون. اینم هم همینه آقا، برای برادران اهل سنت ما میگن آقا این بنده خدا که شما داری اسم میبرید زن پیغمبره، اینا صحابه پیغمبرن، شما که به اینا فوش میدید اونا فوشو به کی برمیگردونن؟ به پیغمبر دیگه. وگرنه چرا کسی که 1400 سال پیش مرده چرا این دوستش داره؟ میگه چون صحابه پیغمبره. چون چی؟ زن پیغمبر. یه موقع است بحث علمی داری، میگه عزیز من یه نفر این که صرفا زن پیغمبر باشه دلیل بر بهشتی بودنش چی؟ نیست. دلیلم دارم. چی؟ زن لوط، زن نوح. بیا مثال برات میزنم، بیا دونه. آقا یه نفر صرف این که صحابه، اینا مثلا میگن هر کی صحابه پیغمبر بوده میره بهش، عدالت صحابه، برای اون که مرتد نشدن میرن بهش. خب آقا این یه بحث علمیه، بیا کی گفت این حرفو؟ خب صرف صحابه پیغمبر بودن دلیل بر بهشتی بودن نیست، صرف اولاد حضرت رسول الله بودن هم دلیل بر بهشتی بودن نیستش، آدم خوبی نباشه. جعفر کذاب عموی امامه، برادر امامه، فرزند امام معصومه، کذاب لقبش بود. من بخونم تو توقیات امام زمان، این رو اشتباه نکنم، لعنش میکنه، میگه این کسی هست برای که بتونه به سری قدرت ها دسترسی پیدا کنه آمدانه 40 روز نمازشو قضا کرد، کارهای شیطانی کرد. امام زمان میفرما تو هم بره،
دلیل میشه چیز منطقی. ما بریم بحث یه موقعی هم اصلا همون اول میشه شروع کنه مقدسات طرف موقع فحش دادن، اونم میگه بیانه بکن به زن پیغمبر و صحابه پیغمبر داره چی فحش میده. اگر دلیل علمی میداش فحش نمیداد. خب بعد اینا مأمورن فحش بدن، فقط فحش میدن. بحث علمی هم اون لا مطرح میکنن با فحش خرابش میکنن. مباحث علمی هم فکر نکن این الان اسطوره مثلا مناظره با کسی مخالفان شیعیان چیزا، نه خیر، خیلی از اینا کتاباش و علمای ما نوشتن، امثال بزرگانی مثل علامه امینی القدیرها نوشتن که اینا میتونن میرن روش بخونن و حرف بزنن. بیا چه خط داری میزنی؟
اینو ببینید دوستان،
ما اسم سایت masaf.ir دیگه بعد ایمیل مؤسسه ما میشه info@masaf.ir، چیز واضحی که همه میدونن.
اپریل شاید دو ماه و چهار روز پیش برای اینجا ایمیل فرستادم
مساف چی؟ پورتال ات جیمیل. جیمیل کجا فرستادی تو؟ بعد تازه معلومه تو حتی دعوتنامه به مناظره تو من بشنوم با یک کثیفی مثل تو من مناظره نمی‌کنم. کسی که به مراجع تقلید ما زبان املال ببخشید از ما باید گفته بشه دیگه، چاره‌ای نداریم. بحث تهمت لباد گفت فلان مرجع تقلید لباد کرد. یکی زنگ زد گفت آقا تو چطوری اینو میتونی اثبات بکنی؟ داری تهمت میزنی مرجع تقلید، مأمور مراجع تقلید شیعه رو بزن. گفت من چه جوری اثبات میکنم؟ گفت من الان بهش تهمت لباد دادم دیگه. گفت بله. گفت چرا تا حالا نیومد از من شکایت کنه؟ همین نشون دهنده اینه که لباد کرد. و احمق، یه مرجع تقلید تو اون سطح لول خب بیاد تو الدنگ شکایت بکنه که تو گنده بشی. بعد چی بعد بگه؟ بیاد بگه آقا من لباد نکردم. وا چه جوری قابلیت اثبات داری؟ یعنی ببینید یه مزخرف معلومه تو اصلا به رسمیت نمیشه، تو جواب نمیتونی بدی بده. اینا کارشون اینه. یعنی مردم کسی که خبر نداشته باشن به خودشون میگن آها بابا اینا لابد راست میگن. کی میره یه چکی با میگه آه این آخونده خودشون میگه آخونده داره میگه مرد تقلید اینجوری بود. معلومه باید این نفر لباس خودش بردارن بیارن که بتونن ضربه بزنن. شیخ فضل الله نوری رو اعدام کردن. شیخ فضل الله آدمی بود ته ماجرا رو دید، بصیر بود، میخواستن اعدامش کنن چون یه مجتهد بود، نمیتونستن یه کت شلواری نمیتونست اعدامش کنه. کی اومد حکم اعدامش داد؟ شیخ ابراهیم زنجانی. یه رفع هم لباس خودشون داد. اینو ببینید مثلا این مسافه ما رو میگه جمعه شما مبارزه با سعین از اومانیس پراماسونی هم
تو بسارتاشون فراغون علی اکبر راهی پور 37 ساله متولد مشهد.
دو تا دروغ تا الان
بزرگ شده ای تهران محل شهران.
ما بچه شرقی مثلا چه غربی است
دو شهر بوده میگه
من دیپلم آذربایجان گرفت
افتوره دقیقستان توی سروش نوجوانان مطلب بونیسه.
مثلا سروش نوجوان دستم هم نگرفتن چون تو بیمان مطلب بخون بیمان
سال 71-72
مثلا سن و سال نشتم چون از تشخیص سن اشتباه کرده تا ته غلط میده. همین چی شد؟
5-20 سالش نشده که هیئتی داره به اسم هیئت منتظران مهدی که بیشتر خودش توش فعال است و سید محمد سادات افندی.
من تا اون روز اسمی بابا را اصلا نشد نمی‌دونستم کی بوده که با ما رفیق بوده تو نهایت بوده خدا گواه
که پس مجریان برنامه مثلا یه سیما بود از مدیران شهرداری.
حالا من فکر بشه دیگه مثلا چرا این آدم رو آورد کنار من، متوجهی؟ به این وقتی میگه سروش سیما گفت چی گفت؟ سروش نوجوانان ها. سروش مال صدا و سیماست. وقتی میخواد بگه اینا چی هن؟ اینا رو صدا و سیما گنده کرده. و گوش کنید
و یه دم هم سن و سالهای خودشون رو جمع کردن با همون شهرها مدعای سخنرانی میذاشتن که همین آقای علی اکبر خان رایفی پور هم از همون جوانی نوجوانی در واقع مدعای میکرد سخنرانی میکرد از همین حرفا میزد که الان میزنه آقای نوار خامتر
صدای امریکاست.
اون اون موقع که عرض کردم که اولویت داشته یک منتظران کانون پرورش فکری کودکان نوجوان،
کانون پرورش فکری کودکان نوجوان، باز یه جای دیگه که متعلق به نظام
کمکشون
میخواد بگه اینا خودشون مثلا نظام نگوشتش جلو که بدین حرفا رو بزنه، متوجه یعنی پشتیبانی داره میکنه
بالا خونه اون مرد هیئت منتظران.
اینجاست خیلی جالب، این پدر دیدید با منتظران مهدی
ببخشید تو همون شهران خودش با مادرش زندگی میکرد، الان کجا زندگی میکنه؟ هیچ وقت معلوم نشد که
اینجا بشه
پدر علی اکبر رایفی بود کیست و چه کاره بوده. مادرش یکی از خبرنگارهایی که الان در اروپا، خبرنگارای ایرانی که الان در اروپا سوخته بود که همسرم به غیبت رفته.
بابای ما به غیبت رفته. چه مزخرفاتی سر هم میکنن. چرا اون کسی که وانگاه میکنه دیگه تلویزیون ایرانو بگید نداره، یهوی داره همینجا تو گمدره میچرخه، خب ببینه بنر رایفی پور زده میگه ای هم فلان فلان شده است که اون روز داشتم میگفتن نرم تو جلسش، جلو پسرم هم بگیرم تو جلسش بگید نره. اینا انحرافات دارن، از اینا که دکون دستگاه درست کردن، امام زمان رو دیدیم بابام به غیبت رفته، نمیدونم چی عمدی اینا رو میگه دیگه. برای چی؟ برای این که نگرانن از این که 10 دقیقه تو بشینی من برات حرف بزنم. خیلی جالبا داری یه کاری میکنی که تو اصلا نیایی بشینی من برات حرف بزنم.
یعنی مثل منظمان بیشون دو وقت مشخصه داشته هیئت منتظران، یکیش این که مهم البته این تیکه، یکیش این که دختر و پسر توی هیئت کنار هم میشستن، یعنی جدا
بی شوره که هیئت هم نرفته ببینه آخه تو هیئت ها اینجوری نیخوام
مساجد مثلا. و دوم که موضوع اصلی و همیشه شما مزمون بود، یعنی هر دو وقت مشخصه این که وزارت اطلاعات روش همیشه حساس بود،
ماجرا رو امنیتی میکنه. اینا همیشه کارشون اینه که از دستگاه امنیتی ایران یه دستگاه مخوف بسازن که آدم میگیرن میبرن میخورن نمیدونم چی ها. آره
سال 78 گروه میگیره وزارت اطلاعات بازداشت
شما رو شهرهایی تو زندان شره بدایی میگه اصلا خنده دارم
خوبی میگرشون داره. و وقتی آقای رایفی پور از زندان میاد بیرون یکی دو ماه بعد جنبش مساف رو میندازه،
سایت ما رو اینا معرفی جهانی کردن دستشون،
جنبش مساف ایرانی هم سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان فرهنگ هنری و شهرداری تهران کمک می‌کنن که
بازم چی شهرداری تبلیغات اسلامی می‌بینی و چیزی که مرتبط با نظام
شیرات جنبش مساف و گسترش شدن و یه پژوهشگری جنبش مساف هم درست می‌کنن که راحتی پورتوش سخنرانی ظاهرا منظم داره.
اینم چی اینا همه رو مدت تو سال اولش رو ببینید سب کنید
اگر برای راحتی پور
عکسی که انتخاب کنه حرفه‌ایه، مثلا عکسی که با پیرن مشکی تحریش، یعنی اون گفتم اون کسی که تلویزیون ایران ندیده اینو که نگاه میکنه کلی پشت سر این عکس القاعات دیگه، درسته؟ این 30-40 ثانیه رو هم گوش کنید.
راحتی پور گفتن حسنش هم بگو، حسنش من البته نباید بگم روشن است الان
ما شنیدیم میشنم، حالا حسن ما رو من نمیخوام بگم بلش حس او این بخواه حسن ما رو بگم بهتر نباشه. زدیم جلو بعضی ها
میگن چرا به کسایی مثل رایفی پور
میپردن و سوال میشه دیگه. این برنامه صفحه آخر یه برنامه که صفحه میذاره پشت مسئولین، سر مسئولین مردم نمیشتن که آقا فلان مسئول انقدر دوزی کرده انقدر فلان کرده انقدر مردم نگاه. حالا چیه؟ تو آماره که داره میده دوتاش درسته 8 تاش چیه؟ غلطه. مثلا میگه آره آقا این بحثی که داره میگه یادمه این فلان سال اونجا مسئول بود. به من یه در مورد خودم که دیگه میدونم، ما یک برعکس از این نزدیکانم بود آشنایان، این از صبح تا شب میشه اینا رو نگاه میکرد فوش میداد به این ور اون ور مملکت. بعد اینکه این برنامه پخش شده بود زنگ زد گفت آقا اینا خیلی پدر سوختن. گفتم چرا؟ گفت من دیگه تو رو که میشناسمت که خب من بچگی با هم بزرگ شد نه اینا، من خیلی متاسفانه زیاد رو اینا حساب کرده بودم. بعد حالا چی؟ اومده چی؟ این بار به جنگ به مسئول حکومتی به پردازه داره به یه آدم چی؟ غیر حکومتی به پردازه یه آدم سخنران. بعد خودش میگه که شاید شما بگید ما به این سخنران به پردازیم چه دلیلی داره؟ شما باید همیشه تو برنامه‌تون حکومتی ها رو میزدی. چرا؟ چون دردش گرفته. و اگه راستش میخوام میگم من حجمه که من دارم بهش وارد میکنم اون اونجا فهمیده من دارم به اونا ضربه میزنن، یه مش ابله تو داخل الان نفهمیدن.
یعنی میگم منظورم کسانی است که مخالفین زیادی دارن، موافقین زیادی دارن و پر از شایعه از اطرافشون و خب آدم های حکومتی به طور مستقیم هم نیست، آدم های گنده حکومتی. بنابراین ما مطرح کردن این طرف ها در واقع اینا رو گنده میکنه.
خب تو که با مطرح کردن ما چرا داری ما رو گنده میکنه، خودت هم داری میگه خب بی خود میکنی، برنامه نذار دیگه. چرا داری لطف میکنی مثلا ما رو گنده میکنی؟ خب نذار دیگه. نه باید بگه، بعد انحرافات فکری به وجود بره که شما هیچ وقت دیگه بری پاس صحبت یه نفر بشینی. خب فرض بکن یه نفر میخواد یه صحبت بکنه برات، خب بعد از قبلش بگن آقا این یه آدم درستیه، این کارو کرد. یه نفر میگه آقا این دزده، به خدا قسم فلان جا پول، تو دیگه به دید یه دز میری میشینی پاس صحبت. متوجه چی میگم؟ این میخواد همین اتفاق بیفته.
ببینید ماجرا این است که این افراد مشخصا آقای راه فکور
میگه تو این افرادی که میبینم من سخنرانی میکنم مشخصا کی؟ این همه شو خطرناکتره.
یوم تریبونایی که در اختیارشون داشته میشه از تنها رسانه ملی.
کی منو معرفی کرده؟ رسانه ملی. یعنی تریبون ها رو کی در اختیار من گذاشته؟ صدا و سیما. صدا و سیما من جلو درش رد میشم سگ دنبالم میندازن. خب منو معرفی کرده. شماهایی که بنده رو میشناسید کدومتون اولین بار با من تو تلویزیون آشنا شدید؟ یا نه سی دی دیدید سخنرانیه که مثلا یعنی دارن فیلم برداری میکنن سی دی رو رایت میکنن، این میده پسر خالهشون میده همسایه‌شون. ببین بعد چی؟ اون کسی که گفتم این تلویزیون نگاه میکنه، تلویزیون ایرانو بگید نگاه نمیکنه، میگه آها لابد اینو تلویزیون گندش کرده. همین چی شد؟ این دروغ پشت سر دروغ. حالا چند وقتی صدا سیما جدیدن اومده به ما یه پیغامایی داره میفرسته، میگه بیا یه برنامه‌نامه بذار، حالا شاید دلم بارشون سوخت رفته. منم یه سری شروط دارم، گفتم از بحث برنامه دو تا برنامه داشتیم تلویزیون، یکیش ساعت 8 صبح بوده، یکیش هم ساعت 1:30 نصف شب که اساسا کسی پای تلویزیون نیستش. اون 8 صبحی که رفتن سر کار تو رو هم تو ترافیک کردن و اینا نرسیدن، هنوز برسن هم جدا کار دارن. 1:30 نصف شب هم دیگه گفتم دیگه فقط کسی که شیشه کشیدن میدارن دارن نگاه میکنن، چون اونایی که با طاعت و عبادت مشغولن اونا تلویزیون روشن نمیکنن. یه عده دیگه هم هستن که دارن ماهواره نگاه میکنن، یه عده هم هستن که خودو فقط شیشه میکشن، اونا باز با تلویزیون کاری ندارن. من نمیدونم برای کی حرف میزنیم میکنیم این اسمش. خب حالا به هر حال اینو گذاشتم تو ذهن من راهی بود که دیگه جلو چشتونم اینه، یعنی کارشون اینه. بعد همیشه به این فکر کن بابا او چرا دلش برای من سوخت اومده به زبون فارسی و داره من خبر بخش پس صدا سیماش رسانه‌شون داره کار میکنه. عزیز من این بخش اول چیزشو گفتم، دروغش و سیاسی و این چیزاشو، برو تو حوزه اخلاقی چه گندی بالا اومده. آماره طلاق تو همین اینجا استان البرز میشه ها، یا نه تهرانه البرز الان روی خدمت استان گرم داره آره گرم داره، حالا بذار خوش خوشکارتون بشه کی به کیه، این هم از همه حرفای احساسی دیگه. خدمت شما عرض بکنم که آمار طلاق بالاست تو تهران کرج، یعنی 1/3 از هر سه تا ازدواجی که طلاقه، خیلی زیاده. این کی این کارو کرده؟ از سال 87-88 بعد آمار طلاق تو کشور ما خیلی رفت بالا. نگاه می‌کنی ببینید دو سه تا شبکه ماهواره‌ای زدن. اثر میذاره. 60% آموزش از طریق چیه؟ دیدن، تصویر. آدم نگاه می‌کنه یاد میگیره. بچه کوچیک یا بچگی شروع می‌کنه بچه‌ش نمی‌فهمه. پدر مادر رفتارشون درست نباشه جلو بچه، بچه‌ش چیزا می‌بینه یاد می‌گیره. دست خودش نیست. خب بچه رو میذارم مادره میخواد بشه تلویزیون نگاه کن، میذارم اونجوری تلویزیون یه مش چیزا چرت و پرت داریم، دچار بلوغ زودرس میشن. با بچه کوچیک برشن رو اوپن پریده با آرنج زده تو قفسه سینه خواهر 8 سالش، بچه 5 سال زده کشتتش، دنده شکسته رفته تو قلبش مرده. چی نگاه کرده بوده؟ کشتی کرده. بچه 3 ساله توی تهران رفته خودشو دار زده، خودکشی کرده. برکنه ایشون سخنرانی قبل من گوش کرده، بنتن رفته در روسری مادر برداشته گره زده، زده خوشو کشته. خب این بلا بس سر زن و بچت بیاد تو تکون بخوری؟ خب این خطر نداره. بچه‌ای که جلوش نه فقط برای بحث ماهواره، چیز دیگه هم رعایت نشه. پدر مادر باید رعایت بکنه خیلی مسئول. بچه قاطی میکنه. یه سری چیزا یاد میگیره متاسفانه، یه چیز خطرناکه. نه تنها براش خوب نیست، تو خارج خدا شاهده داره فیلمای آمریکا داره فیلم پخش میکنه. نگاه کنین برای خودشون. داره فیلم پخش میکنه تو آمریکا. یهو یه بوغی پخش میشه. میرسه پدر مادر جد چشه بچهشون رو میبینن، یه این نباید ببینه این صحنه رو. این طرف اون بدون بوغ و موغ و کفت و زهرمار داره پخش میشه. خب برنج بعد میاد آموزش میده اینا. جم که اصلا گند بالا آورده، یعنی اصلا یه وضعیه که هیچی، شیر تو شیره دیگه، هر کسی یه زن شوهر علل بدل و یه روابط وحشتناک. پسر رفته با دختره ازدواج کرده، دختره دو سه تا بچه داره. ننه اومده میگه او اینا از کجا اومدن؟ تو لپ لپ که در نیومدن، اینا از کجا برداشتی آوردی؟ لا مصرف. خب حالا ببین جواب میده، گوش کن. خوشت
اومده بچه داره، این اصلا خوب نیست. دو دختری که ازش خوشت اومده بچه داره، این اصلا خوب نیست.
این بچه بامزه. جواب دیدین؟ ای بینر بامزه، طول سگم بری بگیری برداری بری بامزه است. خب با این چه استدلالی بچه حروم زاده رو برداشتی آورده اونجا؟ نه مال یکی دیگه رو. اینجا دیگه جواب داره میده، ببین داره آموزش میده. پدر بچه‌ام کسی نیست که بچه رو بزرگ کرده باشه. تموم شد. اون
رو به وجود آورده باشه.
ببخشید با وجود آورده باشه. اون کسی که بزرگشون
کنه. اون کسی که اون رو بزرگ کنه.
اگه از اون دختره و بچه‌هاش خوشتون اومده، من مخالفتی نمی‌کنم.
خب الحمدلله حل شد. داره آموزش میده به خانم. اگه یه روزی پسر ربای زنی ازدواج کرد، دو تا بچه داشت، برداش آوردش، ناراحت نشو. پدر بچه اون کسی نیست که اونا رو به وجود آورده، پدر بچه اون کسی که اونا رو بزرگشون کنه، آموزش داد. خب الحمدلله همه چی به خوبی و خوشی تمام شد. بریم مرحله بعد، آموزش دوم.
چون دلم میخواد تو خوشبخت بشی.
چقدر مامان خوبی هم چون دوست داره پسرش خوشبخت بشه. کوتاه آمد همین.
نه ماما البته اگه تونستی
یکی
پیدا کنی که بچه نداشته باشه خیلی
بهتر. خب میگه اگه میتونستی، خب گزینه دوم. گزینه دوانگی که پیدا کنی بچه نشد. حالا سوال جواب نمی کن.
ماما پیلار مجرده.
اسم دختره میگه پیلار. پیلار من چه خری هست؟ میگه این بابا مجرده. مجرده پا اینا چی هست بچه ها؟ یک کلا قرمزی قسمتی داشت این چیزا اومد و این آره اومد گل کاکتوس و گفت من مامان اینا. گفت تو که ازدواج نکردی؟ گفتش که خب من مامانم. گفت همینطوری خالی خالی؟ مگه میشه؟ خب کلا قرمزی میفهمه بعضا نمیفهمن. خب تو این مملکت خودت میدونی دختر از 15 سالگی میتونه بچه داشته باشه. قبحو میشکنه. آره قبحشو میشکنه. میگه این ایرادی نیست اگه دختری تو 15 سالگی تازه چیکار کرده باشه که 15 سالگی دیگه بچه دار شده باشه.
خیلی کم پیدا میشه دختری باشه بدون بچه.
خیلی کم پیدا میشه دختری باشه بدون بچه. آموزش میده. بعد شما ناموستو میذاری جلو همین رسانه. آموزش میگیره. والا بله کلاس آموزش 60% آموزش تصویریه. آدم از دیدن یاد میگیره. این سرگرمی نیست، این انترتینمنت نیست. این سرگرمی که توش آموزش هم هست، این خطرناکه. پس بردا هزار جور از اتفاقات خونه زندگیت بیفته، ناراحت میشی، به بالا و پایین فوش میدی، خدایا چرا اینجوری شده، چرا اونجوری شده؟ ما نون حلال دادیم به بچه رو بدی. از حضرت نوح بیشتر میخواستی نون حلال بدی به بچه؟ اگر اون بچه مسیرهای تربیتیش پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. باید ببینیم با چه کسی ارتباط داره. وقتی دیگه این نگاه کن، این مد شد بین دختر دبیرستانی ها، مد شد. تو که دوست پسر نداره امولی، بعد این پسره، این دختره با خودش، اون کسی که سالمه با خودش بگه آخ من چقدر بدبخت، هر روز دارم تحقیر میشم. چرا؟ چرا روش اثر بذاره؟ ما جوون بودیم مثل شما، هنوز هم هستیم، پیر نشدیم که. دانشجو بودیم میرفتیم یه جایی توی جمع قرار میگرفتیم، دوستامو سیگاری بار گذاشتن داشتن میکشتن. خب بعد آقا دونه دونه اینجوری میکشیدن، یه کامی میگرفت میداد به بغلی، یه کامی دیگه میرسید به من، گفت خب این امول، این نمیفهمی، اسکل این بلد نی، این اینجی کارا برای این جگرش رو نرین جور بزنش. گفتم خر خودتون از جد آبادتون، برو بعدی. خب بعدش بلند میشدم میرفت. بعد همونا گوش کن، همونا امروز یک ساعت، یک سال و نیم بعد وقت بگیرن تا من تلفنشون رو جواب بدم. فهمیدی؟ هر کدومش یه قبرستون داره توی جوبی، توی آشغالدونی، بعد بری پیداش کن. اگه به بچت یاد دادی، خب درک که بهت میگم اون نفهمه به تو میگم مول. باری کلا به تو کار سخته رو تو داری میکنی که کار نداری، بیا ده بار میکشی. کار سخته رو تو داری میکنی که چی؟ نمیکنی. تو داری یه کار سخت میکنی انجام نمیدی. تو داری یه کار سخت میکنی به دختر نگاه نمیکنی. تو فوش میخوره و خره نمیفهمه داره فوش میده. اهمیتی نداره، چه ناراحت میشی. به بچه دینا رو یاد دادی که با چهار تا پخی توی مدرسه بهش مطلق انداختن، ای فلان باز، ای فلان شبکه ندارم. چیه با شما احمقی میره نگاه میکنی؟ ای بتون جوابش این میشه تو نمیفهمی میره نگاه میکنی. بدبخت من ارزشمو دارم میکنم، دارم فلان کلاسمو میرم، زبانمو میرم، عربیمو میرم، قرآنمو میرم، دارم یاد میگیرم. پس فردا یه فرد موثق موفق توی جامعه، همه در به در جلو در اتاقش کارش باید صف بکشن یه کارش حل بشه. این خوبه یه نخاله باشه که یه روز با این رفیقه، یه روز با اون رفیقه، هم طلاق گرفت زن اون یکی شد با اون یکی ول کرد، یه عمرش هم گذشت، ها سنش هم گذرون، دیگه هیچکی نیست، ننه بابا هم دیگه روش نمیدن، شده آواره ویلون سیلون این طرف اون طرف، یا صبح تا شب شیشه بزنه، کراک بزنه، از این جوب از اون یکی جنس بلند کنه خونه اینو اون، هی بره پول دستی بگیره، پول بگیره، همه جا رو به گند بکشه، مایه آبروزی خانواده‌اش بشه، وای نه چی در میاد؟ برای اینکه این بچه بهش یاد ندادیم. خب اینم حل شد، در این مورد حق با تو. خب خوب درست، وقتی رعایت نکنی جلو بچه خیلی مسائل هایی میشه. بچه رو گریم کنم، یه من زن میخوام. فکر میکنه بچه نمیفهمه، یه سریالی داره پخش میشه، بچه این گوشه داشتم قانقان بازی داره میکنه، اینجور نگاه میکنه، خب داره یاد میگیره رفتار خود پدر و مادرم میبینه یاد میگیره. خیلی از رفتار پدر و مادر نباید جلو بچه باشه، اما رعایت نمیکنه. این تازه کلیپی که میشه پخش کرد، یه خودتون این کاره، خیلی از این کلیپا پخش شده توی موبایل ها هست، متاسفانه که نمیشه پخش کرد توی جای عمومی و خیلی بدتر از این ماجراست. یه همه زن داشته باشه، من نداشته زن هم میگم مثلا یه چیفیه، کفشیه، یه چیزی براوی یکی برای پیدا میکنه، من دارم میهنه دیگه. فیفی هم من مرد زن چی چیه، همین فیفی هم رو توی مهمونی میخواد یکی برده واسه میده. همه زن داشته باشن. اینجاش خیلی مهمه که این بچه میگه زن میخوام، چون میبینه همه زن دارن، دوست مثلا میگم عروسه که همه ماشین دارن، منم ماشینش، همه دو چرخه دارن، منم دو چرخه. نه، فهم پیدا کرد راجع به زن. ببین چی میگه. نه نه، میگه بیا من خودم زنت بشم. میگه نه، تو به درد من نمیخوره، تو یه چیزی میشه میری بابا رو بغل میکنی. یعنی قشنگ میدونه مفهوم زن یعنی چی، به چه دید بابا، به چه نیتی هم داره میگه من زن. یکی همون دختره آشناهاشون میگه بره اصل رو برات برداره بیاره. گوش کنید چی میگه، سوال میپرسه، الکی راحت که نمیپذیره.
اصل
میگه دو تا گزینه داریم، کدوم میخوای؟ آتیسا حرف میزنه، حرف افتاده، خوشگله، الحمدلله حل شد. میگه خب حرف میزنه خوشگله. خب بابا همینه، وقتی بچه رو برداره اینجوری الان سگ بازی داره یاد میده، اصلا یه سری چیزا رو میکنن. ببینید گوش کن، ببینید خیلی از شما جوانید، خب و این فیلم، اون کسایی که فیلمو بعدن میبینن اونام جوانن، گوش کنید، یه سری چیزا رو میکنن نماد با کلاسی که اگه تو نداشته باشی میشی چی؟ بی کلاس و امول. مثلا من رفتم یه جایی بود، یه اصلا مغازش مثل سوله‌ای بود، خیلی بزرگ بود، تمام این نوارایی که مثلا کاست‌های سنتی که مربوط به موسیقی سنتی ایرانه، هر جا گیر نمی‌آوردی می‌تونی اونجا گیر بیاری. خودش هم بنده خدا دف می‌زد، بعد می‌فروختن وسایلشو، یعنی یه طرف مغازه موسیقی این کاست‌ها رو می‌فروخت، یه طرف اونجا. من رفتم باهاش صحبت می‌کردم و اینجور چیزا، بعد میگفتم چه جوریه، میگه الان از موقعی که مثلا گیتار اومده دیگه تار و ستار اینجور چیزای خورده چی شده کم شده و فلان. بعد میگفتم حالا به خاطرم گیتارم آورده بود، مثلا گفتم چرا گیتار آوردی، گفت اینا فروشش خوبه به خاطر میخرن بیاد میذارم الان. مد شده بود برن کلاس چی؟ گیتار. میتونم بابا یه گوسفندی پرید همه گوسفندا رو جوب میپرن، ما نه تو آدمیم. بعد ببینیم آقا اصلا استعدادشو داریم، خوشمون میاد نمی، حالا چرا گیتار، اصلا گیتار نه، مثلا چرا ویولون نه، چرا یه آلت یه چیز آلت موسیقی دیگه نه. یا منطقی آدم فکر بکنه. من الان اینجا تجویز نکردم موسیقی رو، کسی بر من انقل نه، آدم مریض هستن صحبت ما تیکه تیکه میکنن میارن برام پخش میکنن. اما یه بحثی دارم، گفتم فرزن آقا اصلا به موسیقی علاقه داری، همه چیزم پیشم به تنت مونده، چرا این نه، چرا اون چیزی که مود میشه رو دوست داری؟ خب برای چیزی به من گفت، من واقعا تعجب کرده بودم، میگفت خیلی از اینا میان قوطی خالی گیتار میخرن میبرن که بندازن رو دوششون تو خیابون راه برن بگن چی ما گیتار داریم. ببین چقدر که باید بدبخت باشه. اون برهه که گوشی و خطش گرون بود، یارو رو گرفتن گوشی قاب با موتور میرفت بیخ گوش طرف گوشیشو میزد. خب گرفته بودنش همین شبکه 5 بود، سالا پیش بود داشت نشون، برنامه در شهر بود چی بود، یه چیز داشت نشون داد، یارو میگه من 40% دارم، چقدر الان حضور زنم عدد بالا بود، 40% گوشی که میزدم ماشین حساب آینه بود. یارو آینه باز میکنه موبایل تو شکل آینه است، میگرفته بیخ گوشش تو خیابون بود خودش حرف میزده که بگن عجب باج. وقتی مردم خواستن تو چشم باشن، نگاه کن این خطره، این نشونه خریته، این نشونه جهله. اما آقا رسول الله میفرماید تو آخر زمان مردم اینجوری میشن، دوست دارن به هر طریق مشهور بشن. میاد یه جنگولک بازی در میاره، عکسشو بذاره تو اینترنت تو صفحه کوفت و زهر مارش که چی بگن عجب. بعد برای اینکه تو این بازار مکار رقابت ها بعد کار چیکاری بکنه، بگید عجیب غریب‌تر و شاذتری انجام بده که بیشتر مورد توجه بابا دارن میرن لایک رو میخرن. هر همچی که لایک میخوره بعضی میرن لایک میخرن، اونجا اضافه میشه، بگه نگاه کن تو صفحه من فلان یه اس ام اس اومده بود، دختره ای ازش عکس خودشو بگیره بدون روتوشو بتونه کاری کوفته زهر ما رو که میمالن، خب اینو ببره نشون بده با وام خوشسالی بهش میدن به خاطر قیافش. خب بعد آره نوشته توی صفحش نمیدونم چشاتو ببند میخوای ماه ببینی، نمیدونم چی میگه، اگر اعتماد به نفس اینو کاکتوس میداشت سالی سه بار هلو میداد. خب یک آقا من و فلانی یهویی، خب یهویی چی شد که چی؟ آقا نه من رفتم با یه شخصیت مهم و برجسته که به در بشریت خورده عکس گرفتم. بچه‌ها این کتابش هم خوندم جالب بود، پیشنهاد میگم اینم پی دی اف کتابش، یا این سخنرانیشو گوش کردم، این سخنرانی منو متحول کرد، کتاب منو متحول کرد، این متنش، این ایدهش، این نظریه‌اش، بخونید ببین زندگی من درست شد و فلان. آخ آدمی که بهت بشینه صبح چقدر وقت زندگی ما دارم چیزا میگیره. بعد ناراحت نشه، الان کسایی به من زنگ میزنن، ببین من طرق مختلف با مردم در ارتباطم، یک همینجوری حضوری میبینن با هم صحبت میکنن، دو اس ام اس میدن، سه ایمیل میزنن، چهار تلفن گویای دفترمون از دو طریق پیغام میذارن، بعد بخش نظرات میان بحث میکنن، کاغذ میدن. یعنی من یه جوری نیستش که بچه منو محدودم کرد که یه سری اطلاعات بهم نرسه، از 5-6 جهت اطلاعات بهم میرسه. به خدا قسم بعضی یه سری چیزا میگن، خدا رو گواه میگیرم به همین صاحب این نام این مسجد نمیشه پشت میکروفون گفت، به خدا نمیشه گفت که خودش اشاعه فحشا، چه خانواده های مذهبی چه بلاهایی سرش اومد که آقا میگه فلان پاش واشو تو خونمون ماهواره فلان شبکه رو نگاه میکرد، بابای داره الان چی کار میکنه، برادره داره چی کار میکنه، دختر خونه به چه روزه افتاده، گریه میکنن زنگ میزنن. نمیشه که آقا بگی خودش اشاعه فحشاه. خب اما مراقب باشید، خیلی ها که فکرشو نمیکردن بلا سرشون اومد. یه مثال خوب منطقی میذارم عرضمو جمع کنم. ببینید آمار طلاق در مجموع تو کشور ما 20%، یعنی از هر 5 تا یکیش چه طلاق، 1/5. تو بعضی از استان‌ها و شهرها بیشتر مثل تهران و کرج، بعضی جا چیه کمتر مثل سیستان و بلوچستان که از هر 17 تا یکیش طلاقه، خب مثل ایلام اینا کمتره، تو شهرها بیشتر، تو روستاها کمتر. در مجموع از هر 5 تا یکی طلاقه که خیلی زیاده، این آمار وحشتناک. حالا به گوش کنید ببین چی میشه. من سوالم اینه، اون 1/5 اینا که میشه 20%، تو 5 تا یکی، تو 100 تا 20 تا، وقتی داشتن ازدواج میکردن آیا فکرشو میکردن طلاق میگیرن؟ آیا نمیگفتن ما با هم فرق داریم، با بقیه فرق داریم، من و این عاشق و معشوقیم؟ چرا چیزی رو که فکرشو نمیکردن سرشون اومد؟ همین ممکنه سر ما هم بیاد حواس، نه فقط در بحث ازدواج ها، تو بقیه مسائل. آقا این پای ماهواره رو تو میخوای امروز دیگه صدا و سیما و همه جور شبکه داره دیگه، شبکه جک و جونور بخوای نگاه کنی، الان هم شبکه مستند است، هم شبکه اچ دی با چه کیفیتی مستند داره نشون میده، شبکه فیلم و سریال داره، شبکه انیمیشن بر بچه‌ها داره. خب خیلی این برنامه‌ها مفید، بهتر از اون طرف. یه سری چیزا اصلا رسانه ذاتش اینه، متوجه چی میگم؟ یعنی هیچ کاری نمیشه کرد، اما خب اینا خیلی بهتره، خیلی مثبته. بهانه‌های الکی رو بله، خب شاید فلان کیفیت برنامه اونا چی باشه، بهتر هم باشه، قبول، اما به خاطر یک کیفیت بهتر داره خانوادت رو قربانی میکنی. عین اینکه دو تا لیوان آب اینجاست، یکیش 3 درجه خنک‌تره، میگه آب خنک مثلا مطلوبیتش بیشتره، میگه اما این آب کثیفه. کدوم آدم عاقلی میاد به خاطر 3 درجه خنکی آب کثیفی بخوره مریضی بگیره؟ بابا خانواده دارن مریض میشن، این بچه کوچیک، این همه عوامل محرک صبح تا شب دور و برشه، بعد هزار جور گناه میفته، به خود ارضایی میفتن، به هزار جور بدبختی بیچارگی، بعد که ازدواج میکنن به خاطر خود ارضایی دوره نوجوانیشون با همسرشون نمیتونن رابطه درستی داشته باشن، بعد کارشون به طلاق و کوفت و زهرمار اینجور چیزا کشیدن. مقصر چیه؟ مقصر پدر و مادر، یعنی از نظر من که بچه رو تربیت درست نکردن، ول کردن همینجوری بره، بعد نشست وقت و بچه شلغم نیست که آب بدی بلند بزرگشه، بعد رسیدگی میخواد، احساسات داره، علل خصوص به بلوغ که میرسه با یه دوران جدید آشنا میشه، عموم اطلاعاتی که اینا تو دوره بلوغ میگیرن از بغل دستی پدر سوخته تر خودشونه، سر کلاسی میگه این اینجوری اونجوری. قبلا زمان ما یه طرف میخواست خط خلاف کلاس کسی بود، مثلا فیلمی میبرد سر کلاس، یه فیلم ویدئوی انقدی رو باید میبرد سر کلاس، چیزی قایم کرد ناظم میگرفت، الان یه فلش اینقدر 50 تا اون فیلمو توش جا میگیره، کجا میخواد بره بگردی آقا؟ نمیشه که. غیر این اینا ما تا کی نمیشه با بستن و گرفتن حل کرد که؟ همش باید چیکار کرد؟ خود این بفهم. منو به شما مثال برات میزنم، بابا طرف تو فرانسه، تو آمریکا، تو سوئیس، تو این ور اونور شیعه میشه، مسلمان میشه، صبح تا شب داره چه قیافه‌ای تو خیابون میبینه، چه تیپایی میبینه، تلویزیون چی داره نشون میده، چی شده که اون خودش اونجا خوب شده؟ خب این درونش درست شده، اون فیلتر رو به جان که بذاره جلوی تلویزیون، جلوی الان تو گوگل میزن روش، اگه از روی هم اول باز کردن اون فیلم خب این میره یاد میگیره، روشش هم میسوزه، نمیتونی. الان خیلی از این بچه ها توی علم کامپیوتر، تو سواد کامپیوتر، پدر مادرشون چی هن؟ با سواد ترن. من رفتیم یه جایی به بابای میگم این بچه میشینه پا کامپیوتر، تو یوزر داشتن، لیمیتد هم نبودا، یعنی محدود باشه، خب قشنگ دسترسی داشت بچه. میگم بچه چی میذاری بابا؟ آدم سرچ عادی داره میکنه، عکسای نام بچه‌جون کنارش باش، یادش بده بفهمه، دچار بلوغ زودرس بشه بدبخت میشی، انحرافات فکری پیدا میکنه. بعد پسوردم گذاشته، میگم آخه بابا یه بچه کوچیک چی داره که توی ننه باش نباید بدونی؟ چرا داری خودت رو محروم میکنی از دونستن؟ بعد بهش میگم یه سری نرم افزارا هست میتونی رصد کنی ببینی بچه کجاها رفته، چکش کنی ببینی کجاها رفته، حداقل تو داری آزادش میذاری یه آزادی باشه که از بالا چکش کنی رصدش کنی. بعد نشستم با بچه صحبت میکنم، میگه خب تو اینترنت چیکار میکنی؟ برام باز شده سریع هم به اینترنت وصل میشه و نمیدونم چی، اکسپلورر به درد نمیخوره، فایرفاکس خوبه، نمیدونم چی، اون مرورگرا و نمیدونم همه رو داره صحبت میکنه. بعد بهش میگم که خب چجوریه، دو تا یوزر داری، چرا با هم استفاده میکنی؟ آره بابا من پسورد بابام هم دارم، اینجا یه چیزی هست مای ریسنت داکیومنت، تازه جاهایی هم چیزایی هم که رفته دیدرم میشه، دیدم این داره بابا رو میپا کجا ره. بعد بابا خوشحال مثلا یه فایل هیدنی مثلا فلان جا داره، تموم شد داره میخواد یکی این جوونا جوون مرد شد، تو وصیت نوشته بود درایو دی رو ندیده فرمت کنید. آره ببین جوونا میشه خندیدن، آره پدر تجربه بسوزه. خب همینه، یه خورده به خودمون بیاریم بابا، والا بلا اول حرفم چی بود؟ از حجمه های بسه، امروز همون حجمه ها نرمه، همین هستی که با توفنگ نیست، یه کاری میکنن تو با بچه تو باسته تو گوشت بزنه، توف سربالا هم از کاری میتونه بکنه، هیچ کاری میتونه بکنه، نمیتونه بکشیش، نمیتونه دورش بندازی، هیچ کاری میتونه، باید بسازی و بسوزی. خب مگه آقا کدوم آدم آقا یه کاری کنه اتفاقا سر چی نیاد؟ امیدوارم عرایزم مفید بوده باشه. ببینید من همینطوری حرف می‌زنم، خودمونی و فوشی دادیم، چیزی دادیم اینا، ببخشید. عجیل فرج امام زمان صلوات الله علیه.